الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح ناله الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایز ما در پیرامون این کلام نورانی است که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده و جزو مشهورترین آثار باقی مانده از حضرت هست که در نامشون به محمد حنفیه در وصیت نامه‌ای که نزد محمد حنفیه سلام الله علیه گذاشتن از جمله این تعبیر نورانی رو دارند: انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. این خصوصیات در اقدام من نیست، اقدام من ناشی از این انگیزه های فاسد نیست. این یک طرف کار. طرف دوم اون انگیزه هایی که در روح بزرگ سید الشهدا علیه السلام موج میزند و این اقدام حضرت مالا مال از اون انگیزه ها و لبریز از اون انگیزه هاست، این هاست: و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. اصلاح در امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فراخوندن و دعوت به خوبی ها و بازداشتن و نهی از بدیها و احیاء سیره وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین علیه السلام در جامعه اسلامی اهدافی است که حضرت او رو دنبال می کردن. خب نکته ای رو که قابل اشاره هست و اجمالاً تقدیم کردیم این بود که از ادبیاتی که در آثار اهل بیت علیه السلام پیرامون حادثه عاشورا باقی مونده استفاده میشه که این حادثه نوع دیگری از حادثه است و با حادثه های دیگر کاملا متفاوته. در اینجا بحث از زیارت و بکا و شهادت و نزول ملائکه و غیب و میثاق های عالم قبل و شفاعت عوالم بعد و امثال این بحث هاست که در هیچ حادثه تاریخی دیگری اینجور مفاهیم بلند نیست. به تعبیر دیگه یکی از چهره های مهم حادثه عاشورا اون چهره غیبی و پنهانی حادثه عاشوراست که در همه ابعاد و زوایای این حادثه این چهره به چشم میخوره. در داستان موسی کلیم سلام الله علیه با اون معلم الهی در قرآن کریم ملاحظه فرمودید در سوره کهف صحنه هایی رو بیان میکنه که ابراهیم موسی کلیم سلام الله علیه از طرف خدای متعال مأموریت پیدا کرد بره اون معلم الهی رو در بین النهرین در اون نقطه خاص پیدا کنه و با او همراه بشه و از معارف بلند او، از رشدی که نصیب او شده برخوردار بشه. جناب موسی کلیم کمر همت رو بست و با تمام توان اقدام کرد. از علائمی که داشت اون معلم الهی رو یافت. به اون معلم الهی عرضه می دارد: هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا؟ اجازه می دیم من دنبال روی تو بشوم، شاگرد شما باشم و شما از اون رشدی که خدا به شما آموخته به من بیاموزید. به موسی کلیم می فرماید: انک لن تستطیع معی صبرا، تو همراه من نمی تونی بیای، توان استقامت نداری. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، من کارهایی میکنم که میزانش در دست تو نیست و تو نمیتونی تحمل کنی اون کارها رو، میزان تو چیز دیگری است. خب به راه افتادن، میثاق از موسی کلیم گرفت. سه تا صحنه رو در این آیات قرآن بیان میکند. بر اساس همون علوم غیبی خودش اقدام کرد که از موسی کلیم پوشیده بود و هیچ کدام از این صحنه ها رو موسی کلیم تحمل نکردن. اول معروف دیگه، اون کشتی رو که سوار شدن سوراخ کرد. موسی کلیم به او اعتراض کرد که کار بدی کردی، اینها که بد نکرده بودن، ما رو بر کشتی خودشون سوار کرده بودن، چرا کشتی اونها رو سوراخ کردی؟ جوانی رو در راه برخورد کردن، او رو به قتل رسانید. باز موسی کلیم اعتراض کرد: قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، کار ناپسندی کردی. باز به او متذکر شد که بنا بود تحمل کنی و حرف نزنی. و بار سوم هم که اون دیوار رو در بیرون روستا بالا برد و آباد کرد، در حالی که مردم اون روستا از اونها دریغ کرده بودن، باز موسی کلیم اعتراض کرد. ایشون فرمود: هازا فراق بینی و بینک. و اون انگیزه هایی که کار حضرت رو، کار اون معلم الهی رو تبیین و توجیه میکرد بیان کرد. یک کلمه حاصل همش بود: و ما فعلته عن امری، اون چه من انجام دادم من تحت فرمان خدا بودم. این توجیه نهایی است که فرمان خدا جاری میشد، من هم فرمان رو اجرا میکردم. و شما که پیغمبر الهی هستی باید اینو درک بکنی. و لذا موسی کلیم هم تسلیم شدن. اما توجیه ظاهریش هم فرمودن: این کشتی رو من سوراخ کردم به دلیل اینکه و کان من ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، این برای مساکینی بود، من میخواستم این کشتی در دست او نیفته، معیوبش کردم که ملک براشون باقی بمونه، محفوظ بمونه. من قصدم از بین بردن نبود، قصد خدمت داشتم. در باب اون فرزند هم فرمودند که این فرزند خیر برای پدر و مادر نبود، نه خودش راه به جایی میبرد نه برای پدر و مادر خیر داشت. این بلا مقدمه بود که پدر و مادر به فرزند صالح دیگه برسن و او هم اهل خیر نبود. و بعد بقیه ماجرا غرضم این بود. میبینید در اقداماتی که اولیاء خدا میکنن یک جنبه های غیبی و پنهانی وجود داره که اون جنبه های غیب و پنهان از دیده افراد معمولی، نه فقط از دیده افراد معمولی، از دیده انسان هایی که در اون فضا قرار ندارند، پوشیده و پنهان هست. حادثه عاشورا که از بزرگترین حادثه های معنوی تاریخ هست و پدید آورنده او یکی از شخصیت های استثنایی همه عوالم هست و بلکه شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند، پر از رمز و رازهای غیبی است که بسیاری از اونها الالعبد هم سرپوشیده خواهد موند و از اونها پرده برداری نخواهد شد. بنابراین یکی از جنبه های این حادثه بزرگ اون لایه های غیبی و پنهانی اوست که در این روایات نورانی اهل بیت، معارف نورانی اهل بیت، گاهی از زوایایی از این جنبه های غیبی پرده برداشته شده. ولذا ادبیات اهل بیت علیهم السلام، معارف اهل بیت علیهم السلام وقتی این حادثه رو بازگو میکنه کاملا با بیان دیگران متفاوته. همون جایی که قرآن به این حادثه میپردازه، همون جایی که اهل بیت علیهم السلام در باب این حادثه صحبت میکنن، کاملا این حادثه شکل و شمایلی ممتاز با حوادث دیگه و با بیان دیگران پیدا میکنه. این یک نکته در باب حادثه عاشوراست که باید به او توجه داشت. اجمالی از اون چه که قابل درک از کلمات معصومین هست اینه که تاریخ و جغرافیای این حادثه کاملا با بقیه حوادث ممتازه. از نظر تاریخی عمر این حادثه از قبل از خلقت عالم دنیا تا بعد از عالم آخرت ادامه داره و آثار و قوقای این حادثه در همه این تاریخ بوده. و دوم، از نظر وسعت هم این حادثه حادثه محدود به مدینه و جزیره العرب و عالم دنیا نیست، بلکه همه عوالم خلقت رو این حادثه تحت تأثیر خودش قرار داده بر اساس نگاه اهل بیت علیهم السلام به این حادثه. همه عوالم به نوعی بهرمند از این حادثه هستن. خب این یک نکته. نکته دیگر این که گروهی این ادبیات رو وقتی مطالعه و ملاحظه کردن، دیگه جنبه های تأثیرگذاری این حادثه بر اصلاح جامعه بشری رو نادیده گرفتن، فقط این حادثه رو یک حادثه غیبی پنهانی و عرفانی تحلیل کردن و جنبه های معنوی و عرفانی او انگشت اشارت گذاشتن. از اون سو عده‌ای هم که جنبه های تأثیرگذاری این حادثه در حیات اجتماعی بشر رو در تحلیل هاشون دنبال کردن و اینکه حضرت دنبال اقدام مصلحانه بودند، این حادثه رو در حد سایر حادثه ها تنزل دادن. یعنی میبینید ادبیاتشون در باب اقدام اصلاحی حضرت کاملا هماهنگ با ادبیات اقدامات دیگران هست. این هم دور شدن از این دورنمایی است که معارف اهل بیت علیهم السلام به ما نشون میده. بنابراین هم حادثه یک حادثه است پر از رمز و راز و پوشیده از عوامل غیبی، هم یک حادثه است فرابشری و در این حال یک حادثه است کاملا تأثیرگذار بر زندگی انسانها و آثار اصلاحی در حیات بشر داره. چجوری میشه بین این دوتا جمع کرد که ما هم بتوانیم اون جنبه های غیبی حادثه رو منظور نظر داشته باشیم، اون جنبه های فرابشری و فراطبیعی حادثه رو، و هم اثرگذاری اصلاحی این حادثه بزرگ بر سرنوشت بشر و سرنوشت امم و امت اسلامی. به نظر میاد شاید بتوان اینجوری تحلیل کرد که حضرت بی تردید یکی از جنبه هایی رو که در کار خودشون، در اقدام خودشون دنبال می کردن اصلاح جامعه بشری بود. منتها تلقی حضرت از اصلاح و اقدام اصلاحی حضرت متناسب با همون ابعاد وسیع حادثه عاشورا بود. همینطوری که همکنون مصلحانی که در دنیا دنبال اصلاحات مادی هستند کم کم گستره تصرف خودشون رو دارن توسعه میدن و بحث جهانی سازی رو مطرح میکنن و به دنبال این هستند که همه جامعه جهانی رو تحت تأثیر اقدامات به اصطلاح اصلاحی خودشون و اصلاح طلبانه خودشون قرار بدن، و همینطور که برای آینده ها برنامه ریزی میکنن به اصطلاح به دنبال یک توسعه پایدار در مقیاس جامعه جهانی عمل میکنن، و همینطوری که عمق‌اندیشی میکنند، یعنی این اصلاحات رو نه فقط در لایه‌های رویین جامعه بشری میخوان دنبال بکنن، بلکه دنبال تعمیق بخشیدن به اصلاحاتی که مدعی او هستن و برنامه ریزی برای عمق بخشی به اصلاحات میکنن. بنابراین یک برنامه فراگیر آینده نگر عمق‌اندیش رو دنبال میکنن. اگر دنبال تحقق لیبرال دموکراسی در مقیاس جامعه جهانی هستند و میخوان جامعه‌ای بر محور این فرهنگ بسازن، برنامه ریزیاشون در مقیاس جهانی است. یعنی میبینید الان برای همه جهان برنامه ریزی میکنن، برای کل جامعه بشری طرح دارن، برای منطقه ها طرح دارن، برای کشورها تک به تک برنامه ریزی میکنن. میبینید طرح خاورمیانه بزرگ جزئی از طرح اونهاست. طرح برای کشورهایی مثل عراق و سوریه و ایران و لبنان و عربستان جزئی از بخش برنامه‌ریزی اونهاست. این طرح اونها یه طرح فراگیر در مقیاس جامعه جهانی است، در این حال کاملا با دوراندیشی است. یعنی مثلا اولین افقی که نگاه میکنن مثلا 20 سال آینده است. میگن در 20 سال آینده ما میخوایم خاورمیانه رو به این نقطه برسونیم، در 50 سال آینده میخوایم جامعه جهانی رو به این نقطه برسونیم. کسانی که الان این برنامه ریزی رو برای نیم قرن آینده بشر میکنن، بسیاریشون هم میدانن که در نیم قرن آینده اونها زنده نیستن، اما با قاطعیت این طرح رو دنبال میکنن و بعدم همه جانبه طراحی میکنن. میبینید برنامه ریزی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با چهره های مختلف، از جمله چهره نظامیگری و خشونت، چهره تبلیغات، با همه این ابزار به میدان میان. یک برنامه ریزی همه جانبه فکر شده و سنجیده شده و مهمتر از همه توأم با عمق اندیشی است. شما نگاه کنید در همین کشور خود ما که برنامه اصلاحات به اصطلاح دنبال شد، یکی از اقداماتی که در مسیر اصلاحات انجام می گرفت که این اصلاحات معمولا همین سبقه اصلاحات غربی و مدرن سازی رو داشت، عمق بخشی به جریان تجدد در جامعه ما بود. اینکه سخن از این به میان می آوردن که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی است، مرادشون همین بود. اینکه اصلاحات فرهنگی رو مقدم بر اصلاحات اقتصادی می دانستن، ناشی از همین بود که این اصلاحات رو در اعماق روح جامعه می خواستن تحقق ببخشن. همینطوری که در معماری یک برج باید اعماق و پیهای او رو در زمین استوار کرد، شالوده ها رو ریخ، بعد ما بقیه بنا رو به سرعت میشه چید، و اگر اون شالوده ها پیریزی نشده باشند، این برج بزرگ با یک طوفان کوچک فرو میریزه، تا چه رسد که زلزله های عظیم و چند ریشتری بیاد. در اصلاحات اجتماعی هم همینطوره. اگر ما زیر بناهای اجتماعی رو، یعنی اعماق روح جامعه رو متلاطم نکنیم، دستخوش تغییر و تحول نکنیم و اون تحولاتی که در روبناها بناس اتفاق بیفته، ما در عمیق ترین لایه‌های جامعه پیریزی نکنیم و بناگذاری نکنیم، نه این اصلاحات واقع شدنی است و بر فرض که یک رفرم‌ها و اصلاحات ظاهری هم واقع بشه، این اصلاحات ظاهری دوام و قرار نداره، همه جانبه نمیشه، پایدار نمیمونه. شما ببینید در کشور خود ما بیش از نیم قرن قبل از انقلاب اسلامی، حداقل من عرض میکنم از سرآغاز رژیم پهلوی، برنامه ریزی شده بود برای اینکه فرهنگ تجدد در جامعه ما ریشه دار بشه، ولی چون به همه اعماق جامعه ما نفوذ نکرده بود و عمق گرایش به معنویت، عمق گرایش به مکتب اهل بیت، عمق گرایش به سید الشهدا علیه السلام در باطن جامعه ما بسیار دورتر از دسترس اونها بود، حضرت تو اعماقی تصرف کرده بودند که اونها در مخیلشون هم اون اعماق نمی گنجید و نمی توانستن در او تصرف بکنن و به تعبیری خدای متعال اون لایه ها رو مسخر اونها قرار نداده. همینطوری که انرژی های ظاهری که اجسام دارن لایه های مختلفی داره که همه لایه هاش مسخر نمیشه، گاهی دست بشر به لایه ای از انرژی های هسته ای میرسه که قابل مقایسه نیست با لایه های دیگه، اعماق جامعه بشری و اراده های انسانی هم لایه هایی داره، بسترهایی داره که گاهی دست اهل دنیا و شیاطین با تمام عمق اندیشی که دارن به اون لایه های زیرین نمیرسه. اون لایه هایی رو که حادثه عاشورا در کشور خود ما تحت تصرف قرار داده بود و عمق فرهنگ مذهبی ما، عمق گرایش به حادثه عاشورا به حدی بود که این 50 سال فقط با این که تلاش می شد که عمیق ترین لایه های روحی جامعه تحت تصرف قرار بگیره، فقط روبناها نبود که تغییر می کرد، فرهنگ سازی می شد، نهاد سازی اجتماعی می شد، اما در این حال می بینید اون لایه های عمیق دست نخورده باقی مونده بود و در یک دعوت با یک جوشش تبدیل شد به یک حرکت و فوران مذهبی و همه اون لایه‌های ظاهری رو در هم شکست. الان هم غرب در جهانی سازی که دنبال می‌کنه، دنبال عمق بخشی به جریان تجدد، عمق بخشی به اصلاحات مادی، عمق بخشی به پرستش دنیا و دنیا مداری است. توسعه‌ای رو که طراحی می‌کنن، می‌خوان تا اعماق جامعه نفوذ بدن این توسعه رو. همین چیزی که شما در دهه گذشته در یک مقیاس تو جامعه خود ما دیدید که بسیاری از جریان‌های روشنفکری دنبال اصلاحات بودن و می‌خواستن این اصلاحات رو عمق بخشی بکنن، اعتقادات مذهبی جامعه رو به چالش می‌کشیدن. این بحث‌های فرهنگی که مطرح شد که به اعماق معنویت و ایمان و اعتقاد جامعه ضربه می‌زد، در واقع اقدامات اصلاحی بود و دقیقا هم فهم درستی است از مسئله. اگر جامعه ای اعماق گرایش به خداپرستی، گرایش به آخرت و گرایش به غیب در دستخوش تحول نشه و پرستش دنیا در عمیق ترین لایه های روحش نفوذ نکنه، بر دوش این جامعه نمیتوانی یک تمدن مادی ساخت، حتما فرو میریزه. بنابراین ببینید، همینطوری که شیطان تو نقطه شرح صدر خودش در کفر، تو نقطه پیچیده تر شدن دستگاهش، در نقطه عمق شیطنت خودش، فتنه های آخر و زمانی خودش، به عمق بخشی به دنیا پرستی، به وسعت بخشی به دنیا پرستی، به ایجاد یک نظام هماهنگ بر محور پرستش دنیا میاندیشه و او رو ساماندهی میکنه. همون چیزی که در روایات ما به گمان من این تعبیر نورانی ناظر به اوست، یملع الله به الارض قسطن و عدلن بعدما ملعت ظلمن و جورا، جوری برنامه ریزی فراگیر و عمیق نسبت به جامعه بشری میکنن که هر کجا دست میگذاری مالامال از بیعدالتی، مالامال از جور و دوری از عبودیت و بندگی است. آثار استکبار و شیطنت در همه زوایای جامعه جهانی به چشم میخوره. یملع الله به الارض قسطن و عدلن بعد ما ملعت کل ارض ظلمن و جورا، یا ظلم همه روابط، یا جور، یا ظلم آشکار، یا ظلم پنهان. در هر صورت حرکت به سمت خدای متعال نیست، حرکتی است جائرانه. خب همینطوری که دشمن و دستگاه شیطان به جایی رسیده که در طراحی خودش، در ایجاد شبکه شیطانی خودش میفهمد که باید تاریخی فکر کنه، عمیق فکر کنه، فراگیر فکر بکنه و احیانا الان پیریزی بکنه، اقداماتی رو بکنه که نیم قرن آینده نتیجه میگیره، گاهی یک قرن آینده نتیجه میگیره در دنیای تحقیقات و برنامه ریزی میکنه، ما چه توقعی داریم؟ ولی خدا، وجود مقدس سید الشهدا، ارواح العالمین له الفدا، که کلمه تامه خداست، کلمه نور، اسم اعظم الهی است، خزینه علم خدا و اسرار غیب الهی است، مقام عبودیت مطلقه و ولایت مطلقه و کلیه نسبت به همه عوالم داره، ما چه توقعی داریم که در مقام شفاعت وقتی ایشون میخواد شفاعت کنه اون عمق، اون دوراندیشی، عمق‌اندیشی و همه فضاهای خلقت رو دیدن در نگاه نافذ ایشون وجود نداشته باشه؟ اون چیزی رو که ایشون در اصلاحاتشون دنبال میکنن یک اصلاح فراگیر نسبت به کل خلقت هست. همه خلقت رو میخوان با شفاعت خودشون سرعت ببخشن به طرف خدای متعال، حتی ملکوت عالم رو، حتی عالم انبیاء اولوالعزم رو، همه جامعه بشری منظور نظرشون هست و یک برنامه ریزی فراگیر هست، همه حیات بشر رو میخوان اصلاح کنن، نه فقط معادش و معاد و معیشت رو، هر دو رو با هم، نه فقط میخوان عدالت رو در ظاهر جامعه بشری ایجاد کنن، میخوان عدالت در مناسبات اجتماعی، در اعماق روح جامعه جاری بشه. بنابراین اصلاحی رو که حضرت دنبال میکنن یک اصلاح عمیق، فراگیر، همه جانبه، تاریخی و متناسب با کل عالم خلقت هست. البته اصلاحی که کاملا زمانبر هم هست، یعنی حضرت هیچ دولت مستعجل هم نمیخوان. این که در روایات ما در باب انتظار تفکیک شده بین انتظار و استعجال و به شدت پرهیز داده شده از دنبال روی دولت مستعجل، به خاطر اینه که رسیدن تاریخ، رسیدن عالم با سرپرستی ائمه هدات معصومین به اون نقطه‌ای که ظهور کلمه توحید و جوشش معنویت و فراگیر شدن این معنویت نسبت به همه ابعاد خلقت و ابعاد جامعه بشری فرا برسه، این یه امر زمان بر تدریجی است که قدم به قدم باید پیگیری بشه و وجود مقدس و نورانی سید الشهدا علیه السلام بی تردید عمیق‌ترین بنای این بیت توحید و شهر نبوت رو گذاشتن. اون چه حضرت پیریزی می کردند عمیق‌ترین لایه‌های این شهر معنوی، این مدینه طیبه، جامعه عصر ظهور و رجعت و بهشت بود. یعنی حضرت واقعا اعماق جامعه نبوی رو در بهشت استوار می کردن. اگر حادثه عاشورا نبود کی بهشتی می شد؟ چه روحی می توانست وارد اون عالم بشه؟ اگر تهذیب اراده ها بر محور عاشورا شکل نمی گرفت، کی اراده ها به نقطه ای می رسیدن که وارد بهشت بشن که دیگه هوس معصیت هم نداشته باشن؟ همه اراده ها برگرد نبی اکرم مطهر و پاک باشن. لهم فیها ما یشاؤون. پس بنابراین اون چه حضرت تعقیب می کردند گرچه کاملا ماجرایی متفاوت با بقیه ماجراهاست، از اعماق بیشتر، از جنبه های غیبی و رمز و رازهای بسیار پیچیده و فراوان برخوردار هست، فراگیر نسبت به همه خلقت هست، اما کاملا یک اقدام اثرگذار بر جامعه بشری، یک اقدام مصلحانه بر نسبت به جامعه بشری است و جامعه بشری رو به سمت حیات طیبه و کلمه توحید هدایت میکنه. اما با همین توجه، یعنی اعماق جامعه رو، اعماق روح ها رو میخواد پیوند بده به خدای متعال و بعد این پیوند و نورانیت معنویت و توحید رو در همه ابعاد حیات بشر جاری میفرمایند. یعنی میخواهد نورانیت بندگی خدا، شعاع عبودیت نبی اکرم، شعاع عبودیت ائمه هدات معصومین و انوار پاک اهل بیت علیهم السلام بر همه زوایای جامعه بشر جاری بشه و همه مردم به شفاعت تام نبی اکرم برسند. یعنی شفاعت سید الشهدا علیه السلام طریق جریان عبودیت و روح معنویت و سجده تام به نبی اکرم در سراسر جامعه بشری است و این یک هدایت تاریخی است، بی تردید به ثمر هم می نشیند. آغاز ثمرش عصر ظهور و سپس رجعت که در اونجا همه جامعه مؤمنین بر محور امامشون یک پارچه خدا رو عبادت می کنن. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. هیچ شرک نیست. همه زندگی بشر در یک سجده در مقابل خدای متعال بر محور وجود مقدس امام عصر و ائمه هدات معصومین در عصر رجعت شکل میگیره. به هر کجای زندگی بشر که نگاه بکنی، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. اینجاست که واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین، همه این جامعه بر محور امام عصر مقتدی به ایشون، واقعا ایاک نعبد و ایاک نستعین. روح عبادت نبی اکرم در همه ارواح جاری میشه و فقط او رو میپرستند و روح استعانت نبی اکرم نسبت به خدای متعال در همه ارواح، همه زوایای حیات بشر جاری میشه و ایاک نستعین. حقیقت استعانت نبی اکرم است که در اعماق جامعه جاری میشه، مستمرن و مستمدن حول و قوه از خدای متعال میگیرن و مستمرن با این حول و قوه راکع و ساجدن. خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بی. همه زندگیشون میشه یک کلمه و اون کلمه توحید. این چیزیست که سید الشهدا دنبال می کردن و با تدبیر، هوشیاری، بصیرت، بدون اینکه حضرت این آینده ها رو نبینند، کاملا هوشیارانه هدایت می کردن. امام علیه السلام چشم بینای خداست، شاهد بر همه هستی است. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این که این امت وسط ائمه هداة معصومین هستند درش هیچ تردیدی نیست. بزرگان فرمودن، مرحوم علامه طباطبایی زاد الله فی علو درجاته در تفسیر نورانیشون به این اشاره میکنند، میفرمایند خود اون حکمی که بعد آمده که شما شاهد بر مردم باشید نشان میدهد که این امت وسط امت شاهد همه نیستند. روایات ما هم به خوبی معنا میکنه، میفهمد ائمه هداة معصومینه. خب این واسطه بین کیا هستن؟ این امت وسط که شهدا علی الناس، شاهدند، گواهند، حاضرند بر همه جریان زندگی مردم، مهیمن و شاهدند. اینا واسطه بین کی هستن؟ امت وسطن. بعضی اینجور معنا کردن واسطه بین خدا و مردم. درسته، مرحوم علامه طباطبایی زاد الله فی علو درجاته بسیار لطیفتر معنا کردن، فرمودن خود آیه توضیح میدهد لیکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اینها واسطه نبی اکرم و خلقند، کما اینکه از روایات دیگر هم استفاده میشه. البته این وادی نیست که من وارد بشم، اساتید مستحضرن. روایات ما متفاوت در این حال هماهنگ بیان کرده. گاهی میفرماید ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت، گاهی هم میفرماید سرچشمه نبی اکرمن، همه فیوزات از آستانه ایشون جاری میشه. در بعض روایات دارد در قیامت ما نبی اکرم دامن رب رو گرفته، حالا غریبه به این معنا، ما دامن نبی اکرم و شیعیان دامن ما رو. بنابراین امامی که شاهد بر همه هستی است، واسطه بین حق و مردم هست، واسطه فیض وجود مقدس نبی اکرم و محور همه دستگاه خلقت و همه مخلوقات هست، این انسان طبیعی است افق دیدی که داره، اقدامی که میکند کاملا از سر بصیرته، ولی کاملا با شرح صدر. نه فقط خودشون به شرح صد میرسن، نزدیکانشون هم به شرح صد میرسن. در روایت ملاحظه فرمودید این هر دو در روایت آمده، در کامل و زیارت ابن قلبی هست، به نظرم در کافی هم دیدم که فرمودن برای هر یک از ما یک نامه سر به مهر آمد، بر اساس دستور مستقیم حق عمل کردیم. و سید الشهدا وقتی ارواح و نافدا نامه خود رو گشودن، بخشی از این دستور رو عمل کردن، بخشی از دستوری که در اون نامه بود برای دوره رجعت باقی مونده. حضرت یه چنین اقدامی میکرد، سنگ بنایی رو میگذاشت که در دوره رجعت به دست توانای خودشون تمام میشه. لذا اول امامی که بر اساس روایات متعدد رجعت میکند وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام است. و این بصیرت تاریخی فقط در خودشون نبود، در روایات دارد، در بهار می دیدم در باب روایات رجعت که فرمودن وجود مقدس سید الشهدا از اسراری رو که روز عاشورا با اصحاب خودشون در میان گذاشتن مسئله رجعتشون بود و به اونها خبر دادن که شما از اهل رجعت هستید و دوباره ما بر می گردیم. این کار اینجا تمام نمیشه، بقیه فداکاری ها مال دوره رجعت هست. خب این بخشی از اون نگاه مصلحانه سید الشهدا علیه السلام و اقدامات حضرت بود که حالا اگر خدای متعال توفیق داد باید تقدیم کنیم که چنین اقدام اصلاحی، اقدامی که میخواهد همه جامعه بشری رو از اعماق تا رو به نایی ترین سطح جامعه دستخوش یک دگرگونی و تحول بکنه و همه جامعه بشری رو بهش آهنگ عبادت و سجده نبی اکرم رو بده و همه رو بر محور عبادت نبی اکرم هماهنگ کنه در دنیا، برزخ و آخرت و بهشت، این اقدام چه سرمایه گذاری میخواد؟ اینه که می طلبت خون سید الشهدا علیه السلام ریخته بشه، و الا حکومت کوفه که این چیزها رو نمیخواد که. این اصلاح که با حکومت درست نمیشه، خود حکومت لایه رویین این اصلاحه. گرچه حتما برای اصلاح همه جانبه امت بشری ما نیاز به یک دولت کریمه واحده داریم و این همونیست که در اصل ظهور اتفاق میفته، ولی خود این دولت کریمه نسبت به این اقدام سید الشهدا، یعنی اون دولت از آثار این اقدام هست. اون عمقی رو که حضرت میخوان اصلاح کنن خیلی بیش از این هست. اگر دولت و حکومت به معنی ساختارها و نهادهای اجتماعی است که دنبال احیاء دین هست، این روبنای کار سید الشهدا است. بله، اگر حکومت به معنای صحیح خودش هست، یعنی جریان ولایت نبی اکرم بر قلوب، مقصود از حکومت اینه، این اون عمقی است که سید الشهدا دنبال میکنه، که یکی از آثار شکلگیری ساختارهای اجتماعی بر محور عبادت و بندگی خداست. کعبه مکرم یه نمادشه، طواف حول کعبه نماد جریان ولایت نبی اکرم بر قلوب و ارواحه. اگر مقصود از حکومت اینه، درسته، حضرت حتما دنبال حکومت بودن. حتی حکومت امام زمان ارواح نافدا جنبه های ساختاری و ظاهریش عمق تصرف سید الشهدا نیست. عمق تصرف سید الشهدا جریان حکومت خدای متعال بر ارواح و قلوبه، بر اعماق قلوبه. جریان ولایت نبی اکرم، ولایت ائمه هدات معصومین بر اعماق ارواح بشریت، این عمق حکومتی است که حضرت دنبال میکنن و تحققش هم واقع نمیشود به نحو کامل الا در بهشت. در بهشت که ولایت نبی اکرم به نحو تام و تمام جاری میشه، لذا اونجا اصلا فکر معصیت هم نیست. اگر حضرت با دستگاه باطل درگیر بودن، باز هم همینه، ریشه های دستگاه ابلیس رو از اعماق هستی میخواستن بکنن و در جهنم محاصره کنن. فیاد به تعبیر قرآن نورانی کلام، به تعبیر نورانی کلام خدای مجید، فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. همه باطل رو میخواستن یک جا در جهنم محاصره بکنن. این کاریست که سید الشهدا در حد فهم امثال بنده اقدام میکردن، اما آفاق بینش خودشون که از دسترس ما خارج هست. اقامه کلمه توحید در اعماق ارواح در سطح بهشت عالم ظهور و رجعت مقدمه است. ایام الله اگر سه روز هستن، ظهور رجعت مهمترینش یوم القیامه است. حضرت بر اون روز اقدام میکردن و دستگاه ابلیس رو هم نه ابن زیاد و یزید و همه اینها بودند، اعماق وجود اینها رو از زمین برمیکندن، همونی که تو عصر ظهور اتفاق میفته، که وجود مقدس امام زمان وقتی تشریف میارن با بعضی از اقداماتشون ریشه وجودی اینها رو از زمین، از عمق ارواح بیرون میارن. حالا بعضی از روایات به نظر من ناظر به همین معناست که جزء تصرفات مهم حضرت هم هست. و بعد ادامه این جریان و انتقام گیری در آخرت و در، البته عرض کردم، انتقام جویی نفسانی نیست، این تعبیر رسایی نیست، مبارزه با جریان استکبار، ریشه کن کردن دشمنی با خدا و عداوت با خدا، ادامش در قیامته که به دست خودشون واقع میشه. السلام علی قسیم الجنت و النار. وجود مقدس امیر المؤمنین هستن که جهنمی ها رو محاصره میکنن، بهشتی ها رو ثواب میکنن. اون سرمایه گذاری که باید بشه همین کاریست که سید الشهدا کردن. حادثه عاشورا حادثه ایست به این وسعت و عظمت، و بار مصیبتش رو دوش شخص سید الشهدا علیه السلام. این است که لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام. اینه که همه گریستن، انبیای اولوالعزم گریستن، اولیا گریستن. ام سلمه نقل میکند یه روز عاشورا خواب بودم، دیدم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر و پای برهنه قبارالود آشفته. عرض کردم یا رسول الله شما رو به این حال نبینم، چه اتفاق افتاده؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن. خیلی این مصیبت عظیم بود برای وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و برای همه، بارش رو دوش خود حضرت. یک به یک این اصحاب که می رفتند واقعا بار سنگینی رو دوش حضرت بود. درست اصحاب حضرت اونقدر مصیبت سید الشهدا و مظلومیت سید الشهدا وقتی جلوه کرده بود براشون سنگین بود، مثل سعید ابن عبدالله میاد به حضرت عرض میکنه، مرحوم شوشتری نقل کردن، آقا اجازه بدید من برم زنده نباشم، نبینم این صحنه های جسارت دشمن رو. اونها اگر قصه میخوردن، رنج حضرت در مصیبت اونها بیش از رنج اونها در مصیبت حضرت بود. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین اکبر من اکبر من قدری آهست برو قدت ببینم این دم آخر بیا از روی ماهت گل بچینم می روی در جنگ عدوان با گلوی خشکت شان اکبر من اکبر من آمد از میدان صدای اکبران خورشید تابان کی پدر خود را رسانند در برم جان جانا شب پیغمبر فدا شد اکبرم فرقش دوتا شد ای وای بهش فرمود برو ولی نظر الیه نظر آی سمه ای دنبال سر شرکت کرد، شروع کرد به خدا شکایت کردن. اللهم اشهد لا اله الا القوم قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خدایا این که داره میره میدان گویا پیغمبر خداست. خدایا وقتی مشتاق پیام بر تو میشدیم به سوی او نظر میافکندیم. با کی حرف بزنه؟ از قصه‌اش با کی بگه که میفهمه چه بر امام حسین میگذره؟ شنیده این جناب یعقوب خدای متعال میفرماید اونقدر گریه کرد چشماش سپید شد. به او میگفتن چرا اینقدر گریه میکنی؟ میفرمود شما نمیفهمید من چرا گریه میکنم. این گریه ایست که خدا دوست میدارد. انما اشکو بثی و حزنی الله، فقط خدا میداند که در فراق یوسف چه بر من میگذرد، فقط خدا میداند چه بر امام حسین گذشت. وقتی آمد تو میدان دید قطعو و بسیوفم اربن اربایایام، از اسب پیاده شد با زانو تا کنار بدن علی آمد. ای نشست رو زمین سر علی شروع دامن گذاریم. ای صدا می زند پسرم 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 ولدی علی، جواب نشنید، خونا رو از دهان علی پاک کرد. شاید یه بار دیگه کلامی با پدر حرف بزند، ولی وقتی دید کار از کار گذشته، صورت به صورت علی گذاشت. علی علی دنیا بعدک الافام، لقد استرحت من هم الدنيا و غمها. ای و بقی ابوک وحیدن فریدان.